Pur. مقامات سازمان ملل روز دوشنبه به تلاش‌ها برای برگزاری نشستی با شرکت رهبران افغان جهت گفتگو درباره آینده سیاسی افغانستان ادامه دادند. اریک فالت، یک سخنگوی سازمان ملل، روز دوشنبه گفت فرانسیس وندرل، فرستاده ویژه سازمان ملل، هنوز به توافقی با رهبران جبهه متحد درباره زمان و مکان برگزاری کنفرانس دست نیافته است. این کنفرانس انتظار می‌رود در مکانی بی‌طرف در اروپا و احتمالاً در روزهای آینده برگزار شود. در پی موافقت جبهه متحد با شرکت در گفتگوها برای تشکیل دولت آینده افغانستان، فرانسیس وندرل روز دوشنبه با محمد فهیم، وزیر دفاع جبهه متحد، دیدار کرد. سخنگوی سازمان ملل گفت فرانسیس وندرل روز دوشنبه در کابل همچنین با دیپلمات‌های روسیه، ایران و بریتانیا دیدار می‌کند. در دهلی نو، مری رابینسون، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، شرکت زنان در دولت آینده افغانستان را سرنوشت ساز خواند. هواپیماهای نظامی ایالات متحده روز دوشنبه مواضع طالبان در نزدیکی قندوز را بمباران کردند و همزمان مذاکرات نیروهای جبهه متحد افغانستان درباره تسلیم شدن شبه نظامیان طالبان در آن شهر ادامه یافت. قندوز تنها شهر شمالی افغانستان است که در تصرف طالبان قرار دارد. نیروهای جبهه متحد افغانستان این شهر را در محاصره دارند و جهت رسیدن به راه حلی مسالمت‌آمیز برای وضعیت موجود در آن شهر مذاکره می‌کنند. گزارش می‌شود برخی از فرماندهان طالبان در قندوز پیشنهاد کردند در صورتی که امکان یابند به طور مسالمت‌آمیز از آن شهر خارج شوند از نبرد دست خواهند کشید. خبرگزاری اسلامی افغان می‌گوید شبه نظامیان طالبان به نیروهای جبهه متحد اطلاع دادند که می‌خواهند سازمان ملل امنیت خروج آنها را از قندوز تضمین کند. از سوی روز دوشنبه یک نماینده قبیله‌ای افغان گفت که شبه نظامیان طالبان از استان فراه در غرب افغانستان خارج شدند. در همین حال خبرگزاری اسلامی افغان گزارش داده است که عملیات هوایی ایالات متحده در روز دوشنبه به یک پایگاه قدیمی مجاهدین افغان در شرق افغانستان 7 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش این خبرگزاری این هفتن اعضای شورای اجرایی جدید ضد طالبان در آن منطقه بودند. ایالات متحده عراق را متهم کرد قرارداد بین المللی منع تولید سلاح‌های میکروبی را نقض کرده است. جان بولتون، دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور کنترل تسلیحاتی، در کنفرانس بین المللی کنترل تسلیحات در ژنو گفت که عراق علی‌رغم امضای معاهده ممنوعیت سلاح‌های بیولوژیکی به توسعه تولید و انبار تسلیحات بیولوژیکی اقدام کرده است. به گفت وجود برنامه عراق در زمینه تسلیحات بیولوژیکی انکارناپذیر است. جان بولتون از سوی گفت مقامات واشنگتن فکر می‌کنند ایران و کره شمالی احتمالاً در تخلف از معاهده ژنو مواد بیولوژیکی تولید و آن را تبدیل به سلاح کردند. ایران که از امضا کنندگان معاهده ژنو به شمار می‌رود، این اتهام را تکراری و بی‌اساس خوانده و خود را بر اثر جنگ 8 ساله از بزرگترین قربانیان سلاح‌های شیمیایی و میکروبی در جهان دانسته است. کارشناسان کنترل تسلیحاتی 144 کشور که کنوانسیون ژنو را به امضا رساندند، هفته جاری در آن شهر گرد هم می‌آیند تا راهکارها جهت تقویت منع جهانی سلاح‌های میکروبی را بررسی کنند. ایران کنسولگری خود را در هرات بازگشود. رادیوی رسمی ایران میگوید ایران روز دوشنبه کنسولگری خود را در شهر هرات بازگشود است. محمد علویزاده، سرکنسول ایران در شهر هرات، با بیان این مطلب به رادیوی رسمی ایران گفت کنسولگری ایران در هرات تا 2 ماه دیگر خواهد توانست کار صدور روادید ورود به ایران را برای افغانها آغاز کند. معاون وزیر خارجه ایران به پاکستان سفر کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است محسن امینزاده، معاون وزیر خارجه ایران در امور آسیا و اقیانوسیه، روز دوشنبه برای دیداری 2 روزه وارد اسلام آباد، پایتخت پاکستان شده است. ایرنا به نقل از محسن امینزاده گزارش داده است که در این سفر موضوع افغانستان و ابعاد مختلف روابط تهران اسلام آباد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. ایرنا افزوده است معاون وزیر خارجه ایران قرار است در این سفر با ژنرال پرویز مشرف، رهبر پاکستان، عبدالستار وزیر خارجه و مقامات دیگر پاکستان دیدار و گفتگو کند. اواخر هفته گذشته نیز عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور ایران، طی دیداری رسمی از پاکستان با مقامات ارشد آن کشور دیدار و گفتگو کرد. محسن نوربخش، رئیس بانک مرکزی ایران، در اجلاس مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در اتاوا، پایتخت کانادا، شرکت کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، طهماسب به مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران نیز به اتفاق محسن نوربخش در جلسه‌ای با حضور گروهی از بازرگانان ایرانی مقیم کانادا دیدار و گفتگو می‌کند. اجلاس مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که امسال با حضور وزیران دارایی و بانک مرکزی کشورهای عضو در آمریکا برگزار می‌شود، امسال به علت حملات تروریستی 11 سپتامبر در کانادا برگزار شده است. مرکز آمار ایران درآمد سرانه ایران در سال 1379 را اندکی بالغ بر 7 میلیون ریال اعلام کرده است. مرکز آمار ایران در گزارش خود افزوده است در سال گذشته محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار حدود 580 هزار میلیارد ریال و درآمد ملی حدود 460 هزار میلیارد ریال بوده است. مقامات جمهوری اسلامی در ایران اقدامات علیه قاچاقچیان مشروبات الکلی را شدت می‌دهند. به گفته محسن نادی، مدیر کل نیروی انتظامی در امور مبارزه با جرایم اقتصادی، طرح قانونی برای اجرای تحریم‌ها علیه قاچاقچیان مشروبات الکلی اخیراً پذیرفته شده است و به زودی در مجلس شورای اسلامی به رأی گذارده می‌شود. به اظهار داشت میزان مشروبات الکلی ضبط شده طی 6 ماه گذشته 50% افزایش نشان می‌دهد.
خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. در برنامه امروز یک بخش دیگر خبری هم داریم در پایان برنامه. انجمن مطالعات خاورمیانه همایش سالانه خود را امسال در شهر سان فرانسیسکوی آمریکا برگزار کرده است. همکار ما همایون مجد که در محل این همایش حضور دارد گزارش می‌دهد.
در 35مین اجلاس سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه آمریکای شمالی، همانند سالهای پیش تحولات جاری منطقه خاورمیانه و نیز برخی از جنبه‌های تاریخی آن مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار دارد. با این حال کنفرانس امسال در زمانی تشکیل می‌شود که حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا و متعاقب آن جنگی که با تروریسم آغاز شد و حملات هوایی آمریکا و افغانستان دیگرگونی‌های عمیقی نه تنها در منطقه بلکه در صحنه جهانی به وجود آورده و بسیاری از معادلات سیاسی را برهم زده است. به همین دلیل برگزار کنندگان کنفرانس تصمیم گرفتند بخشی از بحث‌ها را به مسئله افغانستان اختصاص دهند. این موضوع از جمله داغ‌ترین مباحثی بود که مطرح شد و در آن کارشناسان و نیز حاضران به تبادل نظر درباره تحولات جاری افغانستان و پیچیدگی‌ها و دشواری‌های آن برای آینده منطقه و جهان پرداخت. بعضی‌ها حمله به افغانستان را توجیه پذیر می‌دانستند و شماری نظری خلاف آن را داشتند. یادآور این نکته که نباید انتظار داشت تروریسم حتی در صورت فرو ریختن طالبان و دستگیری یا از بین رفتن اسامه بن لادن از بین برود و باید به عوامل ریشه آن پرداخت. در کنفرانس بخش‌هایی نیز به ایران اختصاص داده شده است. ایران در آستانه هزاری جدید یکی از بحث‌های بود در آن آقای سپهر ذبیح استاد کالج سن مری در کالیفرنیا نسبت به تغییرات سیاسی در ایران ابراز بدبینی کرد و بر این نظر بود که تا وقتی رهبران فعلی زنده هستند جمهوری اسلامی نیز برقرار خواهد. در همین جلسه دو استاد دیگر دانشگاه به بررسی سیاست ایران نسبت به آسیای مرکزی و ابعاد آن اقتصادی، نظامی و نیز نسبت به هند و پاکستان پرداختند و از جمله یادآور شدند که ایران و پاکستان هرچند اختلافاتی دارند ولی منافع مشترکی نیز دارا هستند. دیگری مناسبات ایران و آمریکا را مورد بحث قرار داد. یادآور شد اختلافات آنها زیاد است. با این حال هر دو امروز در برخی از مسائل خاورمیانه با آسیای مرکزی از جمله منابع نفتی خزر منافعی مشترک دارند. او همچنین به نقش ایران و تأثیر سیاست‌های آن در تحولات منطقه اشاره کرد. یادآور شد در شکل‌گیری سیاست‌های ایران در منطقه نه تنها ملاحظات امنیتی و اقتصادی داخلی بلکه امنیت بین‌المللی آن نیز مطرح است. در یک پنل دیگر ایران سه جامعه شناس آقای دکتر احسان نراقی، آقای مجید تهرانیان و آقای اکبر مهدی به بررسی تحولات جامعه شناسی در ایران پیش از 28 مرداد 32 بعد از آن تا زمان انقلاب اسلامی و سپس بعد از انقلاب پرداختند. سیاست‌های بین‌المللی خلیج فارس عنوانی که دیگر از بحث‌ها بود که در آن دلایل تشکیل شورای همکاری خلیج فارس، ماهیت آن، ماهیت سیستم‌های منطقه‌ای و ملاحظات اقتصادی و امنیتی داخلی و توجهی که قدرت‌های خارجی به منطقه دارند مورد بحث قرار گرفت. یکی از سخنرانان این پنل آقای بهمن بختیاری استاد دانشگاه مین بود که به موضوع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و تغییراتی در آن به ویژه نسبت به کشورهای خلیج فارس و اروپایی در پی برگزیده شدن آقای محمد خاتمی صورت گرفت پرداخت. یادآور شد که ایران روز به روز بیشتر به طرف منافع ملی خود حرکت می کند و آماده است به انزوای بین‌المللیش پایان دهد. بررسی ادبیات امروز ایران به ویژه آثاری که نویسندگان و سخنسرایان ایرانی در سالهای پیش در کشورهای دیگر به وجود آوردند یکی دیگر از مباحثی بود که در آن از جمله آقای مجید روشنگر سخن گفت و داستان سرای مشهور ایران خانم گلی ترقی ضمن خواندن بخش‌هایی از داستان‌های خود نظریات ابراز داشت. این برنامه از طرف بنیاد مطالعات ایران ترتیب داده شده بود. 35مین کنفرانس سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه که در سان فرانسیسکو برپا شده است بعد از ظهر شنبه به کار خود پایان خواهد داد. در کنار جلسات و بحث‌ها نمایشگاهی نیز از کتاب‌هایی که درباره خاورمیانه از جمله در ایران منتشر شده به نمایش گذاشته شده.
یک هیئت 3 نفره از اعضای کنگره آمریکا در ادامه سفر خاورمیانه‌ای خود با مقام‌های لبنان و مصر دیدار کرده است. فریده رهبر، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در جهان عرب گزارش می‌دهد.
آیا حزب الله لبنان یک سازمان تروریستی است و یا سازمانی است که به مقاومت مشروع در برابر اسرائیل دست داده است؟ این موضوع محور مذاکرات یک هیئت از نمایندگان کنگره آمریکا با مقامات لبنان بوده است. ریاست این هیئت را دارالعیسی بر عهده دارد. این هیئت 3 نفره با امیر لهود رئیس جمهوری و رفیق حریری نخست وزیر لبنان در بیروت دیدار کرد. آنگونه که منابع لبنانی میگویند در این دیدارها مقامات لبنان واشنگتن را به خاطر آنکه سازمان حزب الله را سازمانی تروریستی می‌داند مورد انتقاد قرار دادند. دارالعیسی رئیس هیئت مذکور می‌گوید مقامات لبنان بر این نکته تاکید ورزیدند که حزب الله لبنان یک سازمان منطقه‌ای است و نه یک سازمان جهانی. رایان کرنز یکی از اعضای هیئت اعزامی کنگره آمریکا به منطقه نیست در همین زمینه اظهار داشت علارغم منطقه‌ای بودن حزب الله لبنان واشنگتن نمیتواند گذشته را نادیده بگیرد. به گفته ناظران سیاسی در منطقه این عضو کنگره آمریکا در اظهارات خود به پاره ای از اقدامات ضد آمریکایی حزب الله لبنان در گذشته اشاره کرده است. حزب الله لبنان در دهه 1980 از جمله با انفجار در سفارت آمریکا در بیروت باعث قتل 18 مامور این سفارتخانه شد. سناتور کرنز در این حال تاکید کرد که آمریکا هیچ ضدیتی با مردم و دولت لبنان ندارد و از حمایت بیروت در مبارزه با تروریسم برخوردار است. همزمان با حضور هیئت نمایندگی کنگره آمریکا در بیروت شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان ضمن محکوم کردن حمله نظامی آمریکا و متحدانش به موازی شبکه اسامه بن لادن و حکومت طالبان گفت ما هیچ ترسی از هیچ نیروی نظامی نداریم و به اقدامات خود علیه اسرائیل همچنان ادامه می دهیم. هیئت نمایندگی کنگره آمریکا در ادامه سفر خاورمیانه‌ای خود ظهر دوشنبه با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر نیز در قاهره دیدار کرد. این هیئت پیش از این با مقامات سوریه، اردن، اسرائیل و یاسر عرفات نیز دیدن کرده است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
زنان افغانستان هنوز هم به آنها توجه لازم نمی شود. این عنوان مقاله است از ناتاشا والتر، روزنامه نگار و تحلیلگر و نویسنده مسائل زنان در روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن. مقاله‌ای که در آن می گوید آینده زنان افغان هنوز آشکار نیست و هیچ کس به طور جدی به آن نمی پردازد. شهران تبری گفتگویی دارد با ناتاشا والتر، نویسنده این مقاله و نیز مؤلف کتاب فمینیسم نوین.
ناتاشا والتر در مقاله خود می نویسد همه از اینکه اکنون زنان افغانستان می توانند پوشش تحمیلی خود را بردارند، پوششی که آنها را مانند ارواح بی‌هویت می کرد، خوشحالند. اما متاسفانه موضوع به همین جا خاتمه می یابد و کسی به فکر این نیست که آینده زن در افغانستان چه خواهد شد. ناتاشا والتر با 5 زن افغانی در لندن گفتگوی داشته که همگی نسبت به آزادی زنان در افغانستان فردا ابراز بدبینی کرده، معتقد بودند وقتی مسئله طالبان حل شود و آنها به طور کامل از افغانستان بیرون رانده شوند، زنان این کشور نیز فراموش خواهند شد. از طرف رادیو آزادی با ناتاشا والتر گفتگوی دارم و از او میپرسم فکر میکنید همینطوره و غرب با تمام وعده وعیدهایی که برای بازسازی و آینده افغانستان میدهد بار دیگر زنان این کشور را فراموش خواهد کرد؟
Yes, the international community has talked a lot over the last few weeks about the situation of women under the Taliban. People in the West have seem to have suddenly got more interested in how the Taliban were treating women because the Taliban have now become so demonized in the West.
بله، طی چند هفته گذشته جامعه بین الملل به کرات راجع به مسئله زنان در افغانستان و رفتار وحشتناک طالبان با آنها صحبت کرده است. به نظر می رسد که مردم غرب ناگهان نسبت به این موضوع توجه خاص نشان دادند، چرا که طالبان موجوداتی دست صفت شناخته شدند. اما حال که اقتدار آنها در شرف سقوط کامل است، من فکر می کنم با از بین رفتنشان جامعه بین الملل مسئله زنان افغانستان را نیز فراموش کند. از ناتاشا والتر نویسنده کتاب فمینیسم نوین میپرسم شما با 5 زن افغان از سنین مختلف که در لندن در تبعید به سر میبرند صحبت کردید و میگویید آنها هم همین نظر شما را دارند و به آینده افغانستان خوشبین نیستند. چرا؟
Well, their concern at the moment is that they see Westerners celebrating the collapse of the Taliban and the return of the Mujahideen groups, the groups that we call the Northern Alliance. But their experiences are of life under those very groups. The women that I spoke to, they all left Afghanistan in around 1992.
نگرانی آنها در حال حاضر آن است که می‌بینند غرب پس از سقوط طالبان بازگشت مجاهدین یا جبهه متحد شمال را خوشامد می‌گوید، اما تجربه آنها از تبعیض نسبت به زنان برمی‌گردد به دوران همین مجاهدین. آنها همه در حول و حوش سالهای 1992، یعنی وقتی مجاهدین افغان بر سر کار آمدند، موطن خود را ترک کردند. تجربه مستقیم آنها از آن زمان سرکوب و خشونت از طرف جبهه متحد شمال بود و من خیلی تحت تأثیر بدبینی شدید آنها نسبت به آینده زنان تحت حکومت نیروهای مجاهدین قرار گرفتم. آنها میگویند سرکوب واقعی زنان افغان از سال 1992 شروع شد. آنها از تجاوز به زنان و رفتار عقب مانده و وحشیانه با آنها صحبت کردند و گفتند در همان موقع هم آموزش و تحصیل زنان کار دشواری شده بود. آنها به شدت از آینده زنان نگران بودند و می گفتند در چنین شرایطی حاضر به بازگشت به کشور خود نیستند. آنچه آنها می خواهند در افغانستان شاهد آن باشند و من فکر می کنم تمام زنان آگاه جامعه بین الملل نیز باید بر آن تاکید گذارد، آن است که زنان باید بخشی از مراجع تصمیم گیرنده باشند و در فرایند تصمیم گیری برای سرنوشت کشور و تعیین ضوابط اجتماعی سهیم بوده مشارکت داشته باشند. از ناتاشا والتر میپرسم شما در مقالتان گله دارید از اینکه هدف از این جنگ از طرف نیروهای متحدین بهبود شرایط زنان در افغانستان نبود. از طرفی تحلیلگران غربی اکنون به این نتیجه رسیدند که از بین بردن تروریست ها تنها با از بین بردن زمینه های رشد تروریسم ممکن و میسر است و یکی از این زمینه ها برطرف کردن بی‌عدالتی اجتماعی است. از آن سو بی‌عدالتی نسبت به زنها بیشک خود یک بی‌عدالتی اجتماعی است. فکر می‌کنید غرب برای مقابله با آن در این کشور چه باید بکند؟
Well, clearly foreign governments and the UN are now saying that they have to take a hand in reconstructing the government of Afghanistan. And that is being discussed at all levels on the international community. There are discussions within the UN, discussions between the US and Russia, between
کشورهای جهان و کشور ایالات متحده آمریکا اکنون به وضوح می‌گویند می‌خواهند به بازسازی آینده افغانستان کمک کنند. و این موضوع در تمام سطوح در جامعه بین الملل مورد بحث است. بحث در سازمان ملل، در گفتگوی ایالات متحده آمریکا با روسیه، با پاکستان، همچنین بحث در کشورهای دیگر مانند بریتانیا و کشورهای همسایه افغانستان. به این ترتیب نیروهای خارج از افغانستان در چگونگی تعیین حکومت آینده افغانستان و ضوابط و مشخصات آن مشارکت دارند. در چنین شرایطی زنان خود افغانستان و زنان این کشورهای شرکت کننده در سرنوشت افغانستان باید در فرایند تعیین آینده این کشور سهیم باشند. ما نمیتوانیم درباره آینده افغانستان صحبت کنیم در حالی که زنان را نادیده میگیریم. در حال حاضر روشن است که در ملاقات‌های بین نمایندگان جبهه متحد شمال و مجاهدین افغان با کشورهای گوناگون جهان زنان شرکت ندارند. من فکر می‌کنم این آغاز بسیار خطرناکی برای آینده زنان در افغانستان است. با ناتاشا والتر می‌گویم وقتی موضوع حقوق زنان در کشوری مانند افغانستان مطرح می‌شود، خیلی‌ها در جهان غرب و به خصوص در کشور بریتانیا به فرهنگ رایج در این کشورها تاکید می‌گذارند و فی‌المثل می‌گویند فرهنگ آنها ایجاب می‌کند که حجاب را رعایت کنند، در حالی که در این کشورها قطعاً یک فرهنگ وجود ندارد. فرهنگ‌های گوناگونی در کنار هم هستند که یکسان و یک دست نیستند، اما به علت عدم وجود دموکراسی و وجود حکومت‌های اقتدارگرا که حقوق دموکراتیک همگان را رعایت نمی‌کند، فرهنگ حاکم شده باقی فرهنگ‌ها را سرکوب می‌کند. شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟ ناتاشا والتر در عین قبول این نکته می‌افزاید:
I think it's important to realize that cultures do develop and change over time and also that a culture is not just one monolithic thing, that there are different strands in it. I mean, I was very struck.
من فکر می‌کنم در عین حال بسیار مهم است که توجه داشته باشیم فرهنگ‌های گوناگون طی زمان تغییر می‌کنند و در عین حال فرهنگ هر جامعه یک فرهنگ واحد و یک دست نیست و شقوق گوناگون دارد. من در همین مورد افغانستان وقتی با زنهای افغانی ساکن لندن صحبت کردم بسیار تعجب کردم. فکر نمی کردم آنها انقدر پیشرفته باشند. آنها می گفتند پیش از ورود مجاهدین در سال 92 تحصیل و مشارکت زنان در مسائل اجتماعی یک امر بدیهی بود. آنها سنت طولانی در مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی داشتند و این فقط بعد از اشغال شوروی سابق پیش نیامده بود، بلکه مسبوق به سالها پیش از آن بود. اما برگردیم به سوال شما، باید بگویم
I think it's very very dangerous if we in the West think oh well you know in Muslim cultures women want to just behave in one way and not to go out to work and not to be educated because that
من فکر میکنم این خیلی خیلی خطرناک است که ما در غرب فکر کنیم بله زنان در فرهنگ های اسلامی میخواهند فقط یک جور باشند یا میخواهند در خانه بمانند و به تحصیل، کار، مشارکت سیاسی و یا حق انتخاب لباس خود اهمیت نمیدهند. این دریافتی نیست که من از صحبت خود با بسیاری از زنان جامعه اسلامی داشتم. زنان مسلمان بسیاری هستند که کاملا متفاوت با تصویر سنتی از زن اسلامی فکر می کنند.
ناتاشا والتر و زنان افغان در گفتگویی با شهران طبری. اما پس از تسخیر کابل به دست نیروهای جبهه متحد، برای شهروندان و ناظران عادی تغییر حکومت طالبان سریع‌تر از هر چیز دیگر در ظاهر زنان و مردان و نیز در برنامه‌های رادیو افغانستان پدیدار شد. همکار افغان رادیو آزادی ژیلا نوری گفتگویی دارد با احمد دلیری از رادیو افغانستان، رادیوی پس از طالبان.
شما میشه بر ما بگوین که رادیو افغانستان از کدام روز به نشرات خود دوباره آغاز کرد؟
یک روز بعد از اینکه داخل کابل شدن، روز دوشنبه بود که نشرات رادیو کابل شروع شد.
و برنامه های تلویزیونی چی وقت آغاز به کار کرد؟
اون هم دین روز که دوشنبه باشه آغاز به کار کرد، ساعت تای چهار دیگر بود.
برای چند ساعت برنامه داشتن و چی نوع برنامه ها پخش شد؟
از چهار تا پنج یک نشرات بود، باز به خاطر هفتوری بود، باز توقف بود به یک ساعت، باز تا هشت و نیم شب بود. برنامهش دو اخبار بود و چند مصاحبه بود و کورتنی اطفال و دیگه آهنگای اکثرا تماشی.
آیا گوینده های زن هم اخبار اینا را خواندن، پخش کردن؟
بله، هم در بخش پشتو هم در بخش فارسی.
و گویندگان زن ملبس و چی لباسی بودن؟
با حجاب اسلامی، تنها چادر بسرشان بود، تو یعنی رویشان پوشیده نبود.
وضع عمومی شهر کابل چطور است از روزی که نیروهای سمت شمال به کابل آمدند؟
فعلا روز به روز وضع نرمال شده میره نسبتا به روزهای اولیه که در فعلا یک ذره امنیت تامین شده در داخل شهر کابل.
آیا زنها دوباره به دفاتر به کار آغاز کردند؟
نخیر، تنها در بخش های محدود مثلا رادیو تلویزیون و به بخش صحی یعنی شفاخانه ها که قبلا هم بودند، دیگر به طور عمومی تنها دفاتر رسمی آغاز به کار نکردند.
آیا گوینده ها از همون گوینده های قبلی بودند که در وقت طالبا کار میکردند یا گوینده های قبل از طالبا بودند؟
اکثرا از بخش پشتوخ و همون نطاق سابقه بود، اما از بخش دری که اینا خبر میگرفتن فکر کنم که از بخش رادیو بود نه تلویزیون. نطاق قبلی بودند، بله تو فکر نکنم نباشند.
بله، پس از 5 سال از رادیو و تلویزیون افغانستان آوای موسیقی به گوش رسیده است. تا دقایق دیگر به آغاز ساعت 3 برنامه‌های رادیو آزادی می‌رسیم که در آن امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما شنوندگان عزیز خواهد بود با برنامه‌های جالب و شنیدنی در قلمرو فرهنگ، اجتماع، علم، ادب و هنر. اما تا رسیدن به ساعت 3 برنامه‌های امروز، من از همه همکارانم که 2 ساعت نخست برنامه ها حاصل تلاششان بود تشکر میکنم و از شما دعوت میکنم که با هم به یک ترانه افغانی با صدای احسان گوش کنیم. برنامه های رادیو آزادی 2 ساعت دیگر ادامه دارد، همراه ما بمانید.
داستان کارم می کند شد گلیدون آسمان کارم تا کند بخون تسری داستان کارم تا بیان ماردن نو بحار شب ساردن تا بیان ماردن نو بحار شب ساردن سینه تو خون باردن بوست سانکا میکند شست گلگی آسمان کارم تا کند بخون تسری آسمان کارم
کبوتری مجنون هر نفس با خون غره.